بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دانسته شد که قوه متخیله دستگاه عکاسی نفس ناطق است و چه شگفت دستگاهی که همواره در کار است در خواب و بیداری صورتگری می کند تعطیل و فترت در کار او نیست همونطور که در بیداری معانی کلی و جزئی را به وزان صور اشیاء خارجی انشاء می کند در خواب نیز معانی را خواه کلی و خواه جزئی صورت می دهد این دو سه سطر آقا خیلی از جنبه مطالب مبانی حکمت متعالیه خیلی فرمایشات بلندی پیاده میشه که انشاءالله در درس گویا 80 به بعد باشه اونجا داریم که راجع به معلوم به ذات و معلوم بالعرض عرایض را اونجا تقدیم میداریم اینجا الان در حال بیداری اون چرا که قوای پنجگانه ظاهری ادراک می‌فرمایید که قوه خیال که به عرض سندین یکی از اسامیش هم قوه متخیل است که این قوه خیال متخیله به این معنا غیر از اون قوه متخیلهی هست که قوه متصرفه هست که اگر وهم با این قوه کار بکند بر او حاکم باشد اسم قوه متصرفه را قوه متخیله میگن و اگر عقل بر او حاکم باشه اسم قوه متصرفه قوه متفکر است اون قوه متخیله غیر از این قوه متخیله به عنوان قوه خیال هست که قوه خیال کارش صورتگریه قوه متصرفهی که متخیله هست یا متفکر است اون کارش صورتگری نیست اون کارش صورتها رو با هم یا ترکیب میکنه یا صورتی را از صورت دیگر تجزیه میکنه جدا میکنه یا معنایی را با معنای دیگر ترکیب میکنه یا معنایی را از معنایی جدا میکنه تجزیه میکنه که کار قوه متصرفه به معنای متخیله یا متفکره این کارش دخل تصرف کردن در ترکیب و تجزیه صور هست و معانی ولذا قوه متصرفه هم در معانی تصرف میکنه هم در صورتها تصرف میکنه اما قوه خیال این فقط کارش صورتگریه صورتها را انشاء میکنه مثلا این چشم ظاهری ما با خارج ارتباط برقرار بکنه و قوه حس مشترک اینی که ما با قوه باصره از خارج مشاهده کردیم را اون حس مشترک هم ادراک میکنه بعد قوه خیال میاد به وزان اون چرا که ما در خارج با قوه باصره و حس مشترک مشاهده کردیم به وزان اون را در موطن خیال انشاء میکنه که در حقیقت اون درخت در خارج نمیاد تو قوه خیال ما و اونی که در قوه خیال به نام متخیله الان نام بردن اینی که در قوه خیال ما هست صورت انشاء شده مشابه اون صورت عینی خارجی، یا اون چرا که شنیده ایم صوتها اسباد، اونی که شنیده ایم اون صوت خارجیه، اون صوت عینیه که از راه تموج هوا و دهن و لب و لب و حرکت زبان و هوایی که از ریه میاد بالا و اینها به مخارج حروف میخوره و صوت حاصل میشه، کلمات ایجاد میشه، اینا در خارجه. حالا ما وقتی که میشنویم، قوه خیال به مشابه اون صوت شنیده شده در قوه سامعه و حس مشترک در خودش به وزان او صوت انشاء میکنه. حالا اینجا خیلی بحث پیش میام که نحوه انشاء چگونه است. آقایان مشاء قائل به انتزاع شدن و حکمت متعالیه قائل به انشاء شده و بر اساس حکمت متعالیه اون صوتی که در خارج الان فرض از بنده ایجاد میشه به گوش مبارکتون میرسه، این صوت میشه معلوم بالعرض، مسموع بالعرض. اما اون صوتی که قوه خیال شما در موطن خیال انشاء میکنه، اون میشه مسموع به ذات شما. پس بنابراین کار قوه خیال اینه که میاد در هنگام بیداری میاد اون چرا که در خارج میشنیم، میشنویم، میبینیم، میبوییم، این همه رو صورتگری میکنه. این یک کار در قوس نزول هم همینطوره. مثلا شما مطالبی رو، معانی رو در موطن عقلتون ادراک دارید، در موطن وهمتون ادراک دارید، اون معنای کلی رو، اون معنای جزئی رو میاد در موطن قوه خیال و قوه خیال میاد اون معنا رو میگیره به وزان صور اشیاء خارجی صورتگری میکنه. مثلا معنای کلی درخت در عقل و معنای جزئی این درخت خاص در موطن وهم این معناست. معنا که شکل نداره، حجم نداره. شما از این درخت در خارج تا ما لفظ درخت رو گفتیم، آیا در قوه وهمتون یک مفهومی رو، معنایی رو تصور میفرمایید یا نه؟ میفهمید یا نه؟ قطعا میفهمید. اون معنا که شکل نداره، اون معنا که رنگ نداره. حالا وقتی این مفهوم درخت رو از موطن وهم یا قوه خیال تنزل میدید در مرتبه قوه، در مرتبه وهم و عقل تنزل میدید، در مرتبه قوه خیال که میارید، قوه خیال میاد اون معنای کلی درخت رو میگیره، این صورتگری میکنه. به چه صورت صورتگری میکنه؟ به وزان صور خارجی اشیا، به وزان این درخت مثلا سو، درخت پرتقال، درخت انگور، درخت سیب، درخت فلان صورتگری میکنه اون معنا رو. بعد شما حالا اون معنای کلی رو در قالب یک صورتی میفرمایید، هم فهمیدم و هم یکی از صورتهای درخت رو در موطن قوه خیالم تصویر کردم. حالا یکی از شما از باید درخت یعنی چه؟ یه وقتی مفهوم او رو براش تعریف میکنید، یه وقتی میگید آقا درخت مثل همینی که مقابل چشمتونه، همین درخت، این پرتقال اینو میگن درخت، این سیب اینو میگن درخت، اون انگور اینو میگن درخت. حالا میبینید سریع قوه خیال آمده اون معنای درخت را حالا یا از کلی عقل گرفته یا از جزئی وهم میگیره، زود صورتگری میکنه. بعد صورتگری هم میکنه به وزان اشیای خارجی صورتگری میکنه، برای اینکه خود این قوه خیال شخص تا الان خیلی از درخت‌ها رو دیده بود، از قبل صورتشون رو در خودش داره، تا معنایی را میخواد از عقل بیاره در خودش و اونجا صورتگری کنه. میبینید یکی از صورت‌های این درخت‌هایی که در خارج مشاهده کرده بود از قبل را اون معنا رو میگیره به یکی از این صورتها صورتگری میکنه. مثلا شما ده ها درخت انگور از قبل مشاهده کردی، الان تا بگیم درخت انگور میبینید مفهوم درخت انگور از عقل شما، از وهم شما تنزل پیدا میکنه در موطن قوه خیال. زود قوه خیالتون میاد به مشابه این درخت انگوری که تو حیات منزلتونه، باغ شماست. یک روزی رفتید تو خونه یکی از دوستان، اونجا درخت انگور بود، دیدید درختای انگوری که مسیر راه به چشمتون خورده، زود میبینید اون معنا رو میگیرید به وزان یکی از این درختهای در خارج، صورتش رو در قوه خیال انشاء میکنید. این اصطلاحاً این رو تعبیر میکنن به تمثل اصطلاح. حالا این در خواب، در بیداریش هم همینه، اینه که همون طور که در بیداری معانی کلی و جزئی را به وزان صور اشیای خارجی انشاء میکنن، در خواب نیز معانی را خواه کلی و خواه جزئی صورت میدن. حالا اینجا که علی عبارت دارید معانی کلی و جزئی را به وزان صور اشیاء خارجی انشاء میکنند، خب بفرمایید چرا به وزان صور اشیاء خارجی؟ میگید به دلیل اینکه چون قبل از اینکه الان معنای کلی مثلا درخت را، آب را، دریا را بیاریم در قوه خیال تصویر کنیم، از قبل چندین بار دریا رو دیده بودیم، درخت‌ها رو دیدیم، کوه‌ها رو مشاهده کردیم، صوت‌ها رو شنیدیم، مثلا رنگ‌ها رو دیدیم. چون اونا رو از قبل دیدیم، قوه خیال از اون اشیاء خارجی صورت‌هایی رو در خودش انشاء کرده داره. الان تا بخوایم دوباره معنای کلی درخت را بیاریم و صورتگری و صورتش رو مشاهده کنیم، در جا میبینید قوه خیال ما منتقل میشه به یکی از اون درختایی که دیده. حالا اگر یک کسی باشیم تا الان فرض اصلا ما درخت موز ندیده باشیم، یک کسی مفهوم درخت موز را، چون اون هم یک معنا کلیست، چون این مفهومم باز شاید در خارج میلیون ها درخت موز داشته باشیم، پس این مفهومم نسبت به مصادیق در خارج کلیه. ما مفهوم درخت موز رو بگیم، یک کسی تصور بکنه، بعد میگه آقا موز نمیدونم این چجوریه، چه شکلیه. چون تو الان ندیده، شما این مفهوم رو بهش بگید، ایشون زود از معنای کلی این مفهوم یا از معنای جزئیش میاد تو قوه خیال، برای او یه صورتی پیدا کنه، بگه بله من فهمیدم، میگه نمیتونم. چرا؟ برای اینکه تا الان هنوز قوه خیال او از ناحیه چشم با خارج ارتباط برقرار نکرده، درخت موز رو دیده باشه. پس شما مفهوم درخت موز رو بهش میگید، ایشون معنا رو میفهمند، اما صورت اون درخت موز رو میخواد تصویر کنه نداره. چرا؟ چون تا الان ندیده. اما تا یک کسی که دیده بهش بگید درخت موز، ایشون در جا میبینید این معنای کلی رو از عقل میاره در موطن قوه خیال، که انبوه این قوه خیال یه دستگاه عکسبرداریست، رو میکنه به معنای کلی درخت موز در عقل، بعد در جا میاد اینو به وزان اون درخت موزی که اون روز تو خونه رفیقشون دیده بود به وزان اون صورتگری میکنه، میگه بله درخت موز، میگه بله میفهمم، میدونم کدوم درختو میگه، همون درختی که این برگاش خیلی بلند میشه، پهن کذایی سبزی، اون نمیگی؟ میگه بله همونه. الان ببینید زود قوه خیال میاد صورتی رو انشاء میکنه، اما این صورت منشأش به وزان اون صورت شیء خارجی است. پس در این صورت باید شیء خارجی را از قبل مشاهده کرده باشه، یه صورتی از او در قوه خیال باشه، بعد الان تا میخواد یک معنایی را از عقل یا از وهم بگیره به وزان اون صورتی را انشاء کنه برای او بسازه، باید از روی اون دیده ها و الگوهای قبلی خودش او رو بسازه. روی این حساب میبینید اصلا خود به خود آدم در قوس سعودی تا به مرحله عقل و وهم اون امور برسه، میبینید ابتداعاً حواس پنجگانه باطنیش در دوران کودکی راه میفته. این دیده ها، این شنیده ها، این لمس کرده ها، این بوییده ها، این چشیده ها، اینها آقا همه در قوه خیال صورتگری میشه. بعد اینا باعث میشه که هر موقع ما بخوایم از مرتبه عقل یک معنایی رو بیاریم، در مرتبه خیال صورتش رو ادراک کنیم، زود قوه خیال منتقل میشه به اون چی که در طول عمر گیر آورده، از راه چشم دیده بود، از راه گوش شنیده بود، زود اونها رو میگیره، به صورت اون شنیده ها، اون دیده ها صورتگری میکنه. ولذا الان شما تا بگید آقا صدای زیر یا صدای بم، الان این مفهومه، این معنا رو آدم میفهمه، مفهوم زیر و بم یعنی چی، اما زود قوه خیال میاد در جا. فلون آقایی که مدعی میکرد صداش خیلی نازک بود، گوش خراش، میگه این صدای زیر مثل اون صدا. صدای بم چی؟ یکی دیگر صداشو شنیده خیلی کلفت، پرپشت، درشت. زود تا بگیم صدای بم، زود ذهن او، قوه خیال او منصرف به اون صدای کلفت میشه. اما اگر در طول عمرش اصلا صدای زیر و بم نشنیده باشه، شما هر چی بخواد بهش بگید مفهوم بم رو، مفهوم زیر رو فهمیدی، ایشون شاد بگه مثلا خب بله معناشو فهمیدم، اما نمیدونم که اون صدا چه نحوه صداییه. چرا؟ چون قوه خیال میاد معنا رو میگیره، میخواد صورت بده، نمیدونه چیکار کنه، به وزان چی صورت بده. ولذا تمام ادراکات اولیه همه در موطن قوه خیال اینها میمونن. بعد تمام فهمیده های ارتباطات غیب را قوه خیال میگیره، به وزان اون شنیده ها و دیده ها صورتگری میکنه. اینه که میگم مثلا افراد از دنیا رفتن، بعد به مطابق اون ادراکات اولیه عمرشون یا ادراکات حواس پنجگانه عمرشون اینها برای خودشون جهنم و بهشت ها رو صورتگری میکنن، اینجوریه. ولذا شخص وارد عالم برزخ میشه، یعنی از مرتبه ماده دست میکشه وارد در مرتبه مثال میشه، در مرتبه مثال ارتباط با عالم غیب برقرار میکنه، در عالم غیب جهنم رو ادراک میکنه. جهنم رو که ادراک میکنه میاد تو موطن قوه خیال، میبینه آقا اونی که به وزان جهنم تا الان دیده بود آتشه، دردهاست، رنج، ناراحتی، غم و غصه است. سری میبینید معنای کلی جهنم رو میگیره، به صور اون چرا که در نشأه طبیعت در قوه خیال ادراک کرده بود به همون صورتها انشاء میکنه. منتها با این تفاوت، اون آتشی که در نشأه طبیعت دیده بود آتش مادی بود، آتش مادی بود که حالا وقتی شعله میکشید ظرف چند دقیقه هیزم که سخته خاموش میشد، یا خیلی اون آتش سوزناک بود میتونست جسم طبیعیش رو بسوزه، نمیتونست نفس او رو بسوزونه، چون آتش مجرد نبود که با نفس اتحاد وجودی برقرار کنه، اتحاد آتش مادی بود. اما وقتی این شخص در عالم قوه خیال خودش میاد، صورت جهنم رو میخواد انشاء کنه، صورت جهنم رو انشاء میکنه به وزان آتش مادی طبیعی که در نشأه طبیعت یافته بود و ادراک میکرد. منتها اون انشاء صورت خیالیه در قوه خیال دیگه مجرده، چون قوه خیال مجرده، صورت انشاء شده او هم مجرده، و مجرد با مجرد اتحاد وجودی برقرار میکنه. مادی با مجرد متحد ذاتی نمیشن، اما مجرد با مجرد متحد ذاتی میشه. اینا رو میگن تمثلات. اینه که حالا خواب میبینه، در عالم خواب صورتهایی رو مشاهده میکنه، این صورتها چه بسا در حقیقت نشانگر معانی باشن که اون معانی رو در موطن عقل یافته یا در موطن وهم یافته، تنزل میده از موطن وهم و عقل، میاد تو موطن قوه خیال، قوه خیال اون معانی رو میگیره، به وزان صورتهایی که در اینجا دیده بود براش انشاء میکنه.
حالا تو خواب میره بازم پل خواب میبینه، ماشین خواب میبینه، رانندگی خواب میبینه، بعد نمیدونم زمین، آسمان، آفتاب، مردم، جنگ، دعوا، گرگ، پلنگ، خرس، اینا رو خواب میبینه. چرا خواب میبینه؟ برای اینکه اینها رو در نشأه طبیعت مشاهده کرده بود، میره در عالم مثال خودش، بعد در بخش قوه خیال به وزان همین اشیاء خارجیهی که قبلا با اینها ارتباط برقرار کرد، میبینید صور اعمالش را، ملکاتش را به وزان اشکال در اینجا صورتگری میکنه. آتش اینجا صورتگری میکنه، گرگ اینجا صورتگری میکنه. گرگ اینجا میتونست زمینی به پره او رو بگیره، اما هوا اگر میرفت گرگ هوایی نمیرفت، ولی گاهی در خواب میبینه به هوا میره این گرگ هم داره میاد، تو دریا هم میره این گرگ داره میاد، هر کجا میره باش داره میاد. این چیه؟ این صورت انشاء شده در موطن قوه خیالشه که در ذات خودشه، هر کجا برود این صورت با خود اوست، این صورت از او رها نمیشه. بله گرگ اینجا بال نداره که آدم بالای درخت بری بتونه مثلا یا بره تو با هواپیما و سوار بشه بره یا همراهش بیاد، این گرگ مادیه. اما اون گرگ مثالی که در قوه خیال انشا کرده، نه، اون منشأ خودش. این گرگ مادی بلد نیست حرف بزنه، اما اون گرگ مثالی چون منشأ خودشه میتونه هم حرف بزنه، چون منشأ هر شیئی به اوصاف خود اون شیئه. بلزایشون منشآت قوه خیال نفس این شخصه، و همین جوری که نفس این شخص در یک موطن گویاست، شنواست، خاناست، نویساست، چه میبینید اون منشأ خیالیش هم که تمثل یافته معانی در وهم و خیال اوست، اون هم به وزان اوصاف نفس اوست، هر کجا بره با خودشه. بلزایی جورو رهاش نمی کنه. اینه که به تعبیر آقا می فرمان بهشت و جهنم خودش هست، به این معناست که این بهشت و جهنم مجرد از ذات او جدا نیست. اینا میشه صور تمثلات مثلا ملکات شخص، اعمال شخص. اینه که همین جور که این قوه در بیداری معانی و کلی و جزئی را به وزان صور اشیاء خارجی انشاء می کند، در خواب نیز معانی رو خواه کلی و خواه جزئی صورت میدهد. حالا این صورت یافتن معانی را در وعای ادراک، وعای یعنی ظرف. الان این معنای مثلا آب، خاک، زمین، آسمان کجا تمثل پیدا کرده؟ کجا صورت پیدا کرده؟ در قوه خیال ما. درست؟ پس این صورت یافتن معانی در وعای ادراک، یعنی در خود نفس ناطقه ما، منتها در موطن قوه خیال. معنای کلی عقلی از موطن عقل میاد در موطن قوه خیال نفس که شأنی از شؤون نفس است، صورتگری میشه. معنای جزئی وهمی از وهم میاد در قوه خیال خود شخص، صورتگری میشه. این صورتگری شدن این معنا در این موطن قوه خیال که در حقیقت تو سوق نفس ناطقه هست، تمثل می نامن. اینو میگن تمثلات. پس تمام خوابهای شخص تمثلاته، همه خوابها تمثلاته، و تمام اونایی که در حالت بیداری احیاناً چیزهایی میشنوند، چیزهایی میبینند که به صورت مادی نباشه، تمثلات. حالا این تمثلات یا تمثلات خوبه یا تمثلات بده، یا حالا قوه خیال تطهیر هست، این تمثلات رو درست تطهیر میکنه، یه وقتی نه قوه خیال تطهیر نیست، اون صورتهایی رو که از اون معانی صورتگری میکنه او رو خوب صورت نمیده. الان مثل این که یک نقاشی خیلی قوه خیال او قوی شده و خیلی زحمت کشیده، اون ملکه نقاشی براش خوب حاصل شده، میاد صورت یه آهوی رو نقاشی میکنه، بعد روی صفحه کاغذ پیاده میکنه، وقتی میبینیم اصلا انگار این که خود آهو داره تو صفحه کاغذ راه میره مثلا. اما یکی دیگر هم همین آهو رو میبینه، میاد روی صفحه کاغذ نقاشی میکنه، نقاشیش رو نگاه میکنه، ببین نه خیر، همچون اون طوری درست حسابی نتونست پیاده کنه. پس همچنیست هر کی به تمثلات برسه درسته. اولا که همه مردم تمثلات دارن، اصلا تمام شبان روز خواب مردم همه تمثلات، منتها تمثلات چی هست اون دیگه حرف دیگریه. اینی که در جلسه قبل عزیز ناله کردم برای این که هرچی همچنیست هر کی به تمثلات رسیده آدم زود را بیفته بگه آقا ایشون دیگه کذا و کذا هست. نه خیر، خبری نی، اینقدر از این تمثلات هست، اینقدر از این، بالاخره تمام نفوس مردم مجرده، حالا یا درس خوندن یا نخوندن. نفسی که مجرد باشه چه در موطن قوه خیال و چه در موطن عقل و چه در وهم، قهرن یه ارتباطاتی با مجردات نظام هستی داره. حالا یا با مجردات مثالی ارتباط داره یا با مجردات عقلی. نوعاً اگر اکثری توان نداشته باشن با مجردات عقلی مرتبط بشن، این توان رو دارن با مجردات مثالی عالم مرتبط بشن. این برای همه هست. همچنیست که هیچ کس در بین ما میتونه باشه که تمثلات نداشته باشه، حداقل در خواب. بالاخره کیه که بگه من در طول عمرم چند بار خواب ندیدم؟ خب تمام خوابها تمثلات. و میگویند فلان چیز برای فلانی متمثل شده است. حالا اینم هست در حالت بیداریم. در حالت بیداری میبینی وقتی ارتباط برقرار پیدا میکنه، مثل جان خاتم انبیا با حضرت مقام ذاتی جبرئیل به عنوان جوهر مجرد عقلی در عالم عقل ارتباط برقرار میکنه. حالا اون نحو ارتباط به چه معنا هست، اونها رو انشاءالله باید در بحثای ادراک بحثش پیش بیاد که ببینیم تمثل معقولات در سوق ذات عاقل چگونه است. این رو مرحوم محقق قیصری و ایشون در مقدماتشون بر فصوص الحکم مطرح فرمود، بعد مرحوم آخون در اسفار ازشون نقل کردن. گویا ما تو این معاصر آثار تو بخش ادراک او را آورده باشیم عبارتش، که نحوه افاضه از عالم غیب و از مجردات نوریه بر عقل انسان و نفس انسان چگونه است. مرحوم حاجی در منظومه بحث فرمود، از تاقام در تعلیقات بر منظومه این بحث را تقریبا مبسوطاً پیش کشیدن یادم هست. اینها هست. اما حالا برای جناب پیغمبر این نحوه ادراک عالم عقل چگونه هست نمیدون، اون به اون بحث برمیگرده، الان کار نداره. اما میاد تو قوه خیال صورتگری میشه. در قوه خیال که صورتگری شده، میاد در حس مشترک یا اگر صورت شکلداری مشهود میشه، یعنی مبصر واقع میشه و شخص میبینه. اون لحظه که در حال بیداری میبینه، حالا یا این چشم ظاهریش بسته است یا بازه. یه وقتی بسته است، مثل کسانی که در بعضی از حالات با چشم بسته میبینن، یا نه اونقدر قوی هست که چشمش بازه اما اون صورت رو مشاهده میکنه. حالا ببینید، من و شما تا بگیم معنای درخت عقل میفهم، قوه واهمه میاد معنای درخت را جزئیش میکنه، مثلا میگه این درختی که الان پیش منه، درست؟ به هر حال معنای درخت رو میفهم. قوه خیال هم معنای درخت رو صورت میده. الان تا ما بگیم درخت، بالاخره ذهن ما، خیال ما منتقل میشه به صور اشیاء خارجیه درخت، یا بالاخره درخت گردو رو میاره پیش ما، یا درخت انار رو میاره، بالاخره یه درختی رو ما تصویر میکنیم. اما الان همینجور که این چشم ما این درخت رو میبینه، آیا ما اون درختی که قوه خیال صورتگری کرده رو الان میبینیم؟ الان که نمیبینیم که. این باید کجا دیده بشه؟ این راهش اینه که از قوه خیال که صورتگری شد، بیاد در حس مشترک مشاهده بشه. هیچگاه از باطن از قوه خیال نمیاد. اینو بدونید، هیچگاه از معنای کلی از قوه عاقله میاد تا به قوه خیال. قوه خیال صورتگری میکنه، از قوه خیال میاد حس مشترک. در حس این دلیلش این است که اون صورتی رو که در قوه خیال انشاء شده اون مجرد خیالی است. اون معنایی رو که قوه عاقله از درخت ادراک کرده اونم مجرد کلی عقلی است. اما اونو دیگه نمیتونیم بیاریم تو حس مشترکم. میاد حس مشترکم یک نحوه تجردم داره، میاد در حس مشترک او رو میبینیم با چشم باطنی، اون چشم باطنی هم تجرد داره، اونم میتونه ببین. اما این چشم، این حدقه چشم یعنی قوه باصره بیاد با این حدقه چشم همین جوری که رو میکنه این درخت در خارج را، در هنگام نور، در هنگام مساعد بودن بی حجاب با شرایطش میبینه، دیگه بخوایم با این چشم رو کنیم به قوه حس مشترکمون با او صورت مثالی رو ببینیم، دیگه نمیشه، این راه نداره. پس چیه که این شخص این لحظه که براش تمثل حاصل میشه چشمش اگه بازه میگه بله مثل جناب رسول الله داشتن، میگفتن نزل جبرئیل و هازا جبرئیل، جبرئیل نازل شد و ای جبرئیله، مثلا اشاره میکرد به گوشه مثلا اتاق میفرمو ای جبرئیل. ای چرا؟ خب بعد دور اطرافی همه نگاه میکردن گوشه اه کجا جبرئیله، کسی جبرئیل نمیبینه که. ای چیه؟ این معناش اینه که اون جبرئیل جوهر مجرد در موطن عقل، این میاد در قوه خیال صورتگری میشه. در قوه خیال صورتگری میشه، حالا به هر شکلی، گاهی به صورت پرنده صورتگری میشه، گاهی به صورت دهیه کلبی صورتگری میشه، گاهی در روایت داره به صورت پرنده 600 بال صورتگری میشه، گاهی هم روایت داره نخیر به صورت، یه حدیثی همین دیروز هم داشتیم در مهدی تهران، به صورت 24 صورتی متمثل میشه. میاد تو حس مشترک، در حس مشترک به وسیله چشم باطنی مشاهده میشه، یعنی قوه باصره ای که این قوه باصره با این چشم ظاهری ببینه اسمش هست قوه باصره ظاهری. اما اگر قوه باصره او رو مشاهده بکنه اما نه با این چشم ظاهری، با چشم باطنی او رو در حس مشترک مشاهده میکنه، اون میشه تمثل مثالی. بعد حالا این لحظه که شخص در حال مشاهده اون صورت مثالی در حس مشترک است، این چشم ظاهریش هم بازه، داره با دیگران حرف میزنه، همین لحظه حالا اشاره میکنه میگه اینجا. این که میگه اینجا در حقیقت اون نقطه در بیرون صورت تمثلی نیست، اون صورت متمثل شده در موطن قوه خیال و در حس مشترک خود شخصه، و این شخص هم داره با چشم باطنی خودش داره صورت مثالی خودش را مشاهده میکنه، مگر اینکه در دیگران تصرف کنه، دیگران هم با موطن قوه خیال و حس مشترک او ارتباط برقرار کنن، نه با این چشم ظاهری اون رو ببینن، با چشم باطنی خودشون در حس مشترک ایشون ببینن، که به امیرالمومنین آقا میفرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، اون چه من میبینم و میشنوم تو میشنوی و تو میبینی، اما دیگران نمیتونن مگر اینکه من در اونا تصرف کنم. اینا میشه تمثلات. تمثلات حالا این تمثلات مبدأها داره، این تمثلات یه وقتی میشه تو خود قوه خیال ساخته پاخته ها بشه، تو قوه خیال ساخته هایی داره، میاد تو حس مشترک خودش میبینه، از عقل اصلا نیامده، از وهم نیامد، از عالم غیب نیامد اصلا. حالا اینجا هست که اون بحثایی که کاهنها، کاهنین، خب کاهنین هم خیلی کارهای عجیب غریب میکنن، کاهنین کارهایی میکنن و کسانی که شعبده بازن باز کارهایی میکنن، یا همچنین خود شعبده بازان خیلی چیزای عجیب غریبی دارن، میبینید صحنه هایی رو پیش میاره در خارج، زود میره در قوه خیال شما. اونا خیلی حالا هرچی قوی باشن قوی تر، بعضی طول میکشن تا بتونن و تصرف کنن در قوه خیال شخص، بعضی خیلی قوی هن زود تصرف میکنن. ولذا میان مثلا میبینی یه شکل ظاهری رو گرفته، با این شکل ظاهری یه جوری بازی میکنه، اون نحوه بازی کردنش اون طرحشه. این به یک لحظه، به یک دقیقه، به چند ثانیه شما نگاهش کنید. وقتی نگاهش کنید از راه نگاه کردن به این صورت ظاهری زود قوه خیالتون رو میگیره. بعد اون چرا که در قوه خیالش مقصودشه رو در قوه خیال شخص بیننده القا میکنه. ولذا بیننده خیال میکنه مثلا این پولی که ازش گرفته رو آتیش زده خاکستر شده، یا بیننده خیال میکنه که از تو دهن او همینجور هی بسته بسته کاغذ در میان، یا امور دیگری که معمولا دارن. این تو خارج واقعیت نداره. این اون لحظه ای که داشت این فعل رو انجام میداد یه ادا اطفاری در میآورد، اون ادا اطفارش برای اینه که این شخص بیننده به محض نگاه کردن این زود قوه خیالش منصرف میشه به طرف این شخص. این شخص در جا تحت تصرف میکنه در قوه خیال بیننده، قوه خیال او رو در تحت تصرف میگیره. بعد اون چرا که مقصود خودش از صور ساختگی های تخیلی قوه خیالش هست را در قوه خیال شخص بیننده القا میکنه. و چه عجیب که شخص بیننده لحظه به لحظه داره تو قوه خیال خودش اون القاعات قوه خیال ایشون رو مشاهده میکنه. بعد از چند لحظه ای صحنه رو عوض میکنه، بعد قوه خیال شما رو رها میکنه، بر میگردید دوباره با این چشمتون مشغول میشید، میرید تمام اون چه دیده بودید بی خود. کارها میشه کرد اینجا این وادی قوه خیال کارها میشه کرد. ولی شما خیال میکنید مثلا حضرت موسی که آمده بحث معجزه رو مطرح کرد، مثلا خیال میکنید سامری یه آدم عادی بود؟ نه، سامری یکی از دانشمندان عصر بود. مثلا چطور غربی ها درس میخونن در بخش هیپنوتیزم و امثال اینها، چقدر بعضی ها قوی هست. شما راحت الان میتونید از اینجا قوه خیال یه شخصی رو در امریکا در تحت تصرف بگیری، چه در خواب چه در بیداری، راه داری. خیلی هم آسون، خیلی سخت نی. یا راحت میتونید در قوه خیال خود شخص تصرف بکنید، پیش شما نشسته، برای او هر چیز رو دلتون میخواد براش چیز کنید، آماده کنید، مانعی نداره، راه داره. یا نه خیر، از قوه خیال خودتون اصلا چیزی بهش نمیدید، قوه خیال او رو میگیرید در تحت اختیارتون، قوه خیال او رو میفرستید برای گرفتن اطلاعات. او قوه خیالی که در تحت تصرف شما در آمده، او مثل یه آینه ای رو میمونه، از قوه خیال او اطلاعاتی رو میگیرید، بعد به خودش میدهید. کسانی که پیش شما نشستن و اونا توجه ندارن به این نحوه کار، خیال میکنن که شما دارید بهش غیب میگید، ولی این که نه، تو بهش غیب نمیگی، در قوه خیال او تصرف کردی، قوه خیال او داره میگیره و شما تو آینه قوه خیال او داری میبینی و چیزهایی رو که از خودش میگیری رو داری بهش پس میدی. منتها اون نحوه گرفتن شما رو اطرافیا خبر ندارن، اون لحظه ای که داری بهش پس میدی رو دیگران خبر دارن، خیال میاد تو داری غیب گویی میکنی، حال اینکه تو غیب نمیگی. اینایی که آینه بینن، بچه های شما رو میبرن مقابل آینه میگذارن، اینا غیب نمیدونن. اینا شما بیایید اصلا خودتون رو تحویل او ندید، اگه او تونست تصرف کنه دیگه نمیتونه. یک کسی بلد باشه، یکی اومده بود تهران خیلی معرکه گیری کرد، اونقدر معرکه گیری کرده دیگه خیلی ها رو جمع کرده، ولی یکی از آقایون دوستان گفت من رفتم، گفتم اگه مرد هستی بگو بیا، گفتم شروع کن، هر چه کرد هیچ، بله. گفتم خیلی ها هم نشسته بودن، گفتم حالا مردی بکن، مردم ساده گیر آوردی از این کارا میکنی. بعد به خصوص به تعبیر جناب شیخ اینا دنبال ساده لوهای ابله میگردن، چون اونایی که زرنگن نمیتونن. این گونه افراد تو آدمای زرنگ نمیتونن دخل تصرف کنن. معمولا آدمای ساده لو و زود باور اینا بهترین، به تعبیر شیخ در نمط دهم اشارات، اینا یکی سبیان بچه های کوچیک را خیلی دنبال میکنن و یکی آدمای ابله ساده لو. خیلی خوب. بعد همین آنها اینقدر وادی خیال عجیب و غریب هست آقا، اصلا بحث ها داره. و الان تمام این حرفایی که از غرب آمده وارد کشور شد و میگن فلانی آمده نمیدونم تصرفات میکنه چه، اینا همه تا مرتبه وهمن، تا مرتبه خیالن، عقل نرسیدن. ولی انسان عاقل حوصله نداره دنبال این کارا بره. آدم عاقل دنبال این کارا نمیشه. دلیلش هم اینه تمام انبیایی که عاقل بودن دنبال این کارا نرفته. حالا از این ور هر پیغمبری آمده ادعای معجزه کرده، میبینید به زودی در مقابل او ادعی هم آمدن ادعای معجزه هم کردن. خب شوخی نبود. یک موسای کلیم میخواست بیاد دهن تمام این کاهنین فرعون رو ببنده، تمام ساحران اطراف فرعون رو ببنده و بس. ما بقی مردم همه گول خوردن، خیال کردن چه خبر باشه. ولذا حضرت موسی آمد به میدان، گفت اگه راست میگید بیارید. اینا ریسمون می آوردن تو میدان می ریختن، تو قوه خیال مردم تصرف می کردن. مردم می دیدن تمام میدان پر از ماره. نه مار نبود، تو قوه خیال اونها آن به آن مار به اصطلاح صورتگری می شد. چون قوه خیال قویه، همینجور که الان در جا چشم باز میکنی درخت رو میبینی، آنی صورت درخت در ذهن متمثل نمیشه، در قوه خیال صورتگری نمیشه. همین به یک نگاه کردن آن، اونی که میتونه در قوه خیال شما هم تصرف کنه، به یک آن بهتون نگاه بکنه، در جا قوه خیالتون رو میگیره. بعد قوه خیال به دستش که آمد هر کار میخواد میکنه، هر کار. برای شما یک دفعه سر امام حسین درست میکنه، برای شما زری حضرت زینب درست میکنه، بالاخره قوه خیال دیگه. مگه شما این همه زنها رو در طول عمر ندیدید؟ آدمای محجبه دیدید، زنهای خوب دیدید، در جا قوه خیالتون رو میگیره. زود یکی از اون زنهایی رو که قوه خیال شما قبول داره، یه صورت خوبی رو، زود او رو میگیره، به صورت یک شبهی، یک نوری، یه چیزی در میاره، میگه حضرت زینب رو دیدی؟ میگه بله، من عجب عجب، نور 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 نور، خبر نی. اینا همین نور نوری است که روز میدید، الان قوه خیال در جا اینا رو در آورده، اینا اون نی. میگه حالا بیا سره ببین، الان یه چیزی میگم، تو الان زود کربلا رو میبینی، سر بریده امام حسین میبینی، نه اینکه این قوه خیال از بس که این بیرون کله بله دیده، سری زود قوه متخیل میاد. الان ببینید ما بدنمون را نگاه کنیم، از بالا تا به پایین یه هیکل به هم پیوسته است، درست؟ تا چشم مشاهده کرده قوه خیال صورتشو میده، درست؟ قوه متصرفه در تحت نظر وهم در جا میاد کله این صورت قوه خیال رو میکنه، این کله رو جدا میکنه. بعدم از اون ور میگه بله امام حسین، میگن اونقدر چهرش نورانی بود، اینقدر حالا اینا رو داره میگه، همه برای این که تو قوه خیالیشون دخالت کنه. قوه خیال دخالت میکنه، یک دفعه طرف میگه بله 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 بله، سر امام حسین دیدن سرقش میکنه میفته. بله هیچی نیست، همین قوه خیالش هم اینجا ساخته، هیچ خبر نیست. بهتون عرض میکنم هیچ خبر نیست، راحت میشه. بعدم میشه آقا کربلا این ور اون ور برد، نمیدونم عکس درست کرد. هیچ کربلا ببره نی، مکه ببره نی، این حرفا خبری نی. همونجا در جا به یک نگاه کردن اون کربلایی رو که خودش تصویر کرده زود میریزه تو قوه خیال او. بعد قوه خیال او همینجوری که چشم ما باز میشه در جا حس مشترک صورت رو میگیره، میده قوه خیال، زود صورتگری میشه به یک آن. هم الان ما زبون نداریم، الان من چشمم بسته است، تا باز کردم در جا صورت شما عزیزان رو صورتگری میکنم. چقدر وقت میگیریم اگر دیگه؟ اینا از باب این که این چشم ظاهری باز و بسته بشود وقت میگیره، وگرنه قوه خیال چون مجرد است وقت نمیخواد. اونی که قوی هست به یک آن در شما صورت انشاء میکنه. بل اینا همه تمثلاته، اما چه تمثلاتی؟ اینا الان همه ای که عرض میکنم تمثلاته، اما چه تمثلاتی؟ تمثلات قوه خیال، قوه خیال صورتگری کرده. ولذا میاد سر امام حسین رو درست میکنه در قوه خیال خودش، زود این سر رو الغا میکنه در قوه خیال شخص، بعدم یک کمی نور هم بهش ترکیب میکنه. چطور علیه یه نقاشی بکشید صورت یه شخص را میگیرید با یه تیک نور، الان مثل کارهای کامپیوتری که الان میشه دیگه، اینا کارهای کامپیوتری شبیه کار قوه متصرفه است. قوه متصرفه یا ترکیب میکنه یا تجزیه. الان بدن ما مرکبه، قوه متصرفه میاد دست رو جدا میکنه، این دست رو اینور جدا میکنه، کله رو میگیره، پا رو میگیره، یه چیزی جدا جدا درست میکنه، این تجزیه است. گاهی هم نخیر میاد یه کله بغل این کله میچینه، دو تا کله میچینه، ده تا کله میچینه، پنج تا بال درست میکنه، به جای پنج انگشت 50 تا انگشت میسازه. اینا چیه؟ اینا ترکیبه، اینا کار قوه متخیل است. اون شخصی که از این کارا میکنه هم قوه متخیله اون طرف مقابل رو در اختیار میگیره، هم قوه خیالش رو. بعد میبینید در جا معانی را، صورتهایی را از قوه خیال و متخیله خودش به جان ایشون میریزه و اون شخص مشاهده میکنه. بعد میگه بله بله بله، بچه شهید خودم رو دیدم، بله آمده الان پیش من داره حرف میزنه و هیچ خبر نی از خودشه. البته میشه هم به سوی واقع رفت، اینجاست که ادب معلق کار میرسه. به ما فرمودن حق ندارید در نظام هستی دخل تصرف کنید. این تمثلی که الان لفظ فرمودن خیلی دنیای واسعی داره. و گاهی از تمثل تعبیر به تجسم و از متمثل تعبیر به متجسم میکنن، که گاهی میگن برای فلانی تجسم پیدا کرد، گاهی هم میگوین تمثل پیدا کرد. تجسد هم تعبیر میشه، تجسد هم تعبیر میکنن. خب چنان که میگوین تجسم اعمال، از این کلمه چنان که این یک نحوه تشبیه آقا تنظیر هست. الان بحث سنگینشو نداریم، اما یه تشبیه است با همدیگر مناسبت دارن. همون جوری که میتونه معنا از عقل و وهم بیاد در قوه خیال متمثل بشه، اعمال هم متمثل میشن. اعمال که تجسم اعمال که مراد تجوهر یا تجوهر هم درسته، تجوهر هم درسته، تجوهر و تجوهر و تقرر ملکات نفسانی در سوق نفس است که از تکرار و اصرار اعمال در نفس حاصل شده اند، زیرا هر چند اعمال اعراضند ولی همین عرضها که حرکات و سکنات و اقوال و نیات باشند چون تکرار یافت، جوهری از برای نفس به نام ملکات حاصل می‌گردند و این ملکات اگر لطفیه باشند نفس از تمثل اونها ملتذ خواهد بود، و اگر قهریه باشند از تمثل اونها متعلم خواهد بود، به تفصیلی که در دروس آتیه معلوم خواهد شد. تا اینجا الله توجه داشته باشید، یه مقداری حرف بزنیم. حالا به اون صورت الان نمیشه تمام بحثا رو دنبال کرد. تجسم اعمال، اون مثال خطاطی که آقا بارها میفرمودن، اون خیلی مثال خوبیه در این باب. چقدر وقت داریم آقا؟ وقت داریم وارد حرفش بشیم؟ چقدر الان؟ ساعت چنده؟ چقدر آقا؟ 53 دقیقه. خب پس آقا جان الان اجازه بفرمایید این حرف بریم وارد بحث بشیم، میمونه. یعنی خیلی با آخر وقت وقتی نمونده، ان شاءالله فردا در خدمت